بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته وارد شدیم در امر نهم. امر نهم عبارت بود از حقیقت شرعیه. گفتیم که ما یک اموری داریم، یک حقایق و معانی داریم که شارع مقدس این امور او اختراع کرده، از مخترعات اوست، مثل زکات، مثل صلات، مثل حج و امثال ذلک. و در عرف مسلمین امروز اینها دارای اسم هستند. صلات اسم است برای عبادت مخصوصی که شارع او اختراع کرده. حج اسم است برای عبادت و واجب خاصی که از مخترعات شارع مقدسه. در ارتکاز مسلمین امروز این الفاظ اسامی شدن برای این حقایق، که این حقایق قبل از آمدن اسلام ما حج به این شکل قطعا نداشتیم، صوم و صلات به این شکل ما نداشتیم. حالا سوال اینه که این الفاظ که امروز مسلمن اسمن برای این امور اختراعی شارع، قبل از آمدن اسلام اینها اسم برای این حقایق نبودن، این که این اسمیت و این وضع و این معنا برای این الفاظ شکل گرفته؟ آیا در عصر تشریع این واقع اتفاق افتاده؟ عصر تشریع از آن بعثت تا آن رحلته، یا بعد از عصر تشریع شکل گرفته؟ اگر در عصر تشریع شکل گرفته باشه، این الفاظ میشن حقایق شرعیه در این معانی. اگر بعد از عصر تشریع این اتفاق افتاده، این الفاظ میشن حقایق متشرعیه، نه حقایق شرعیه. گفتیم در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول ثبوت حقیقت شرعیه است، مقام دوم ثمره این دو قول و ثمره نزاع است. المقام الاول بحث امروز ماست. المقام الاول فی ثبوت الحقیقت الشرعیه. خدمت شما عرض بشه که اگر این الفاظ در عصر تشریع برای این حقایق و معانی وضع شده باشه، به دو نحو تصور میشه. نحو اول اینه که خود شارع مقدس که نبی اکرم است این الفاظ رو وضع کرده باشن بر این حقایق و معانی خاصه. این نحو اول. این نحو متأخرین قبول کردن که یک احتمالی است بسیار بسیار ضعیف. چرا؟ چون اگر خود نبی اکرم این اسما و این الفاظ رو وضع می کردن شخصا برای این معانی و حقایق جدید، یا در مرعای عموم بود، یا اگرم در مرعای عموم نبود، بعد خود ایشان و دیگران نقل می کردن که بله من این لفظ رو برای این معنا قرار دادم، یا توسط اصحاب و توسط اون اشخاص نقل میشود و ما هیچ گونه اثری و هیچ گونه قرینه ای بر این وضع ما نداریم، در هیچ حدیثی انعکاس نیافته. پس این احتمال که این الفاظ توسط نبی اکرم که شارع مقدسه وضع تعیینی داشته باشه، اگر احتمالش هم باشه، احتمالیست بسیار بسیار ضعیف. یعنی اطمینان داریم به چی؟ به این که به این صورت واقع نشده. حتی استعمالم به دایی وضع شده باشه، دقت میکنیم که بهش میگوییم وضع بل استعمال. که یعنی پیغمبر این نحوه این الفاظ رو استعمال کرده به دعای بعد، این هم باید یک انعکاسی می داشت. نه اون سلو کما رأیتونی استعمال نیست. مثلا پیغمبر بگه سلیتو یا بگه سلو و قصدش از این کلام وضع الفاظ باشه برای چی؟ برای این معنا. این خودش یک امر غیر متعارفی است. ما در اعلام شخصی گفتیم یک طریق است میشه قابل قبول باشه، نه این الفاظی که معانیشون عامه، که وقتی بگه سلو، اون وقتی مثلا پدری میگفت جعفر کجاست، صدای جعفر نمیاد، اون استعمال برای اولین بار میگه جعفر کجاست، صدای جعفر کجا نمیاد، یا من جعفر رو نمیبینم، این یه فهم عرفی است که با این استعمال داره چیکار میکنه، داره وضع میکنه. اما به خلاف معانی عام اگه گفت سلو، خب یه قرینه هستش که این سلور بعدم اشاره خواهم کرد در مورد فرد خاصی از صلات به کار برده. بارها گفتیم لفظ رو در مورد یک فرد خاص به کار بردن تجوز نیست. من میگم رأیت رجلا صباح اليوم، این رأیت رجلا صباح اليوم رو در مورد زید به کار بردن، چون زید رو من صبح دیدم، اما معناش نیست که کلمه رجل تجوزه.
اصلا چیز نداره که به ما فرقه
نرسه. نه، ما میگم این روش در اعلام شخصی عرفی ظهور داره، اما در میدونم. فرض کنید برای مثال، فرض کنید، خوب دقت کنید، اگر صلات مقترع شرعی، اگر صلات شرعی از افراد معنای اول صلات نباشه، چون صلات قبل از این که پیغمبر بیاد، صلات لغت عربی بود، پیغمبر صلات رو که درست نکرد، کلمه صلات داره معنا بود صلات، و فرض اینه که این صلات مخترع افرادش افراد صلات معنای اول هست، این هیچ ظهوری نداره. سلو یا مثلا سلیت یا سلیت و امثال ذلک هیچ ظهور در وضع نداره، چون فرض اینه که این فرد از صلات، فرد از صلات به معنای اولش هست. بله اگر فرد نبود میتونه ظهور پیدا کنه. بگه سمیت هذا العمل صلاتم یا اسمیه صلاتم، لازم نیست تعریف بکنه، اشاره هم بکنه کافیه، اشاره بکنه به همین عمل خودش، بگه سلیت هذه العبادت، به همون عبادتی که خودش قبلا انجام داده. مراد فرد نیست، این ذات این عمل سمیت او چی؟ صلات هم. اون نحوه تعلیم اتیانشه، سلو به معنای اولش، به من میگه آن گونه که نماز بخونین، آن گونه که من خوندم. اتفاقا کما اصلی قرینه بر اینی که صلات به معنای اختراعی نیست، صلات به اون معنای اول خودشه، عبادت کنین، دعا کنین به این شیوه، معلوم میشه کلمهش به اون معنای اول خودش هنوز نیست. این میدم یه فرضه، فرض اینه که این الفاظ، الفاظ صلات و صوم و زکات و حج، قبل از آمدن اسلام الفاظ معناداری بوده، معنای عرفی داشته، و اون رفتار پیغمبر که آورده و اون افعالی رو که پیغمبر اختراع کرده واقعا فرد صلات هم، صلات به اون معنای عرفیش، صوم به اون معنای عرفیش که امساکه، حج به اون معنای عرفیش. پس بنابراین احتمال وضع تعیینی نیست که خود پیغمبر، یا احتمال بسیار ضعیفه که خود پیغمبر نامگذاری کرده باشه اون حقایق و معانی را به این الفاظ، این احتمالش نیست. احتمال دوم، نحوه دوم، این که در جهت استعمال. خب اون اول بعثت پیغمبر نماز را آوردن، گویا مثل که صوم در سال دوم آمده، مطمئن نیستم اما تو ذهنم اینطوره که تشریع صوم سال دوم بود. سال دوم تشریع، چون تشریع عصر تشریع زمان بعثت تا رحلت 23 ساله. خب لذا اینه که چیه؟ این امر عادیه که در اثر استعمال چی برسه؟ به مرتبه وضع برسه، یعنی به مرتبه‌ای برسه که استعمال در معنا نیاز به قرینه نداشته باشه، که در لسان آقایون اسم این نحو وضع رو بهش میگن وضع تعینی. دقت کنید، وضع تعینی دو قسمه. یک قسم از وضع تعینی اینه که ما لفظ یک معنایی داره، بعد این لفظ رو در معنای مجازی استعمال میکنیم با قرینه. از بس که استعمال لفظ در معنای مجازی زیاد میشه چیه؟ دیگه کم کم احتیاج به قرینه نیست، اون علقه ذهنی بین لفظ و معنا دیگه برقرار میشه در ذهن عرف. مثل این که لفظ اسد معنایی داره، معنای مجازیش چیه؟ رجل شجاع. ما از بس که این کلمه رو در رجل شجاع به کار ببریم، ابتداعا با قرینه، در اثر کثرت استعمال دیگه به قرینه نیازی نباشه، کم کم این قرینه حذف میشه، میرسه به مرحله ای که چیه؟ که اون علقه وضعیه که یک علقه خاصیست بین لفظ اسد و رجل شجاع چیه؟ برقرار میشه در ذهن عرف. این یک قسم از چیه؟ یک قسم از وضع تعینی است. یک قسم دیگری از وضع تعینی هست که این وضع قسم دوم، این بیشتر رایجه، و اون اینه که ما یک لفظی رو در معنای خودش استعمال کنیم، نه معنای مجازی، معنای خودش استعمال کنیم، اما این مورد استعمال حسه ای از اون چی باشه؟ معنا باشه. در اثر کثرت استعمال این لفظ در مورد حسه، نه به معنای حسه، کم کم معنای حسه رو پیدا میکنه. این وضع تعینی، این قسم دوم رایج. دقت کنید، لفظ دائما به معنای خودش استعمال میشه، اما مورد استعمال حسه ای از معناست، و از بس که این لفظ در معنای خودش در مورد این حسه به کار میره، کم کم معنای چیه؟ حسه رو به خودش میگیره. مثالش مثل چی؟ مثل لفظ حیوان. لفظ حیوان یک معنایی داره که هم حیوان صامت فرد اوست، هم حیوان ناطق چیه؟ فرد اوست. اما از بس که این کلمه حیوان ره در مورد حیوان صامت به کار نمیبرن، کم کم چیه؟ میتونه کم کم خودش معنای چی بگیره؟ این حسه رو بگیره، به نحوی که معنای حیوان بشه چی؟ حیوان صامت. مثال دیگه کلمه ماشینه. ماشین، اتومبیل یک حسه چیه از ماشینه؟ ماشین معناش عامه. از بس که این کلمه ماشین ره در مورد این حسه که اتومبیل به کار بردن، کم کم معنای ماشین شده چی؟ اتومبیل. یعنی الان خود معنای ماشین شده اتومبیل، حتی احتمال نقل هم درش هست که از اون معنای جامعش چیه؟ متروک شده باشه. مثال دیگه کلمه موتوره. این موتور یه معنای اهم میده. از بس گیراجه به موتورسیکلت، همین موتورسیکلت، ما بخواهی یک لفظ مرادف هم برش بگیم حتی نداریم، باید بگیم موتورسیکلت. بله؟ موتور سواری نمیگن ظاهرم، سواری برای ماشین میگن. آره. خدمت شما عرض کنم، از بس که برای موتورسیکلت به کار بردم که یکی از معانی موتور شده چی؟ خود همین حسه، این شده موتورسیکلت. و این احتمال هم هستش که کم کم اون معنای اصلی موتور که خیلی اهمه چیه؟ منقول متروک بشه. وقت اینی که میگیم لفظ صلات وضع تعینی داره از این قسم دومه، نه قسم اول. خود نمازی که شارع اختراع کرده، روزه‌ای رو که شارع اختراع کرده، حجی رو که شارع اختراع کرده، از افراد صلات به معنای قبل الاسلامه، از افراد صلات صوم قبل الاسلامه، از افراد حج به اون معنای اولشه. از بس که در لسان شارع و متشرعه در عصر تشریع خصوصا رفتارهای مثل نماز، ما حقایقی مثل نماز که انسان روزی باید 5 بار چیه؟ این رو تکرار کنه، مثل صوم در سال 30 روز یک ماه کامل باید این صیام رو چکار کنه؟ اتیان کنه. این خیلی امر عادیه و خصوصا که چون با اون شخصیتی که خود نبی اکرم در ذهن مسلمین داشته، چون یک شخصیت بسیار برجسته بوده، یعنی مثل یک شخصیت حاکم یا سلطان یا پادشاه نیست، یک شخصیت فوق العاده. این شخصیت های فوق العاده مؤثر به لحاظ روانی کلماتشون هم چیه؟ اون تأثیر خودش داره، حرکاتشون، رفتارشون، تمام اینا یک شخصیت فوق برجسته بوده بین مسلمین. یعنی اینطور نبوده که در بین مسلمین یک شخصیت بسیار اصطلاح غیر عادی بوده که کلماتش، رفتارش، سکناتش، بالاخره یک شخصیت بسیار بسیار پرجذبه ای بوده برای اصحاب خودش، برای مسلمین. دقت کردید؟ احسن تو این کیفیت هم خیلی مؤثره. یعنی لذا آی صدر هم معتقده که قرن عکید گاهی وقتا چیه؟ این قرن عکید یک عامل کیفی داره، آره، تا یک عامل کمی داشته باشه. مثلا میگه که اگر یک مار یا آدم رو نیش بزنه همزمان اسم مار رو بشنره، این میگه تا ابد این اسم چیه؟ حالا
تو این مورد به عامل کیفیت
خب دیگه چون رد نکرده،
مقدار کمیت رو نفرده، اینقدر استعمال
در عامل کمی تردید کرده اما عامل کیفی رو اشاره نکرده. و حال این که خود اصلا یک دین یک عامل کیفیه، خود دین، چون اصلا در پیروان یک دین وقتی یک دین جدیدی میاد یک انرژی و نیرو و یک حالتی رو دارن که اصطلاح خودشون، زبان خودشون، لغت خودشون، فرهنگ خودشون، اینا همه رو پیدا میکنن. لذا اینه که تمام این عوامل کمی و کیفی، من معتقدم که در همون روزهای اول کلمه صلات و کلمه صوم در همون روزهای اول به مرتبه چی؟ حقیقت رسیده. احتیاج نداره که سالهای آخر بعثت باشه، چون شخصیت پیغمبر یک شخصیتی نبوده که افراد به شکل نگاه عادی بکنن. لذا اینه که این را آدم مطمئن میشه که در عصر تشریع این الفاظ معانی جدیده خودشون رو چیه؟ پیدا کردن. دیگه حالا نخواستیم دیگه مثالش خیلی عصری بزنیم، میخواستیم هم مثال سنتی خودش رو بگیم. یه امر وجدانی ماست. فرض کنید که این امام الحرمین جوینی نشابوری هست، این چطور بوده رو شاگرداش؟ خیلی این بوده، خیلی ارادت فوق‌العاده داشته، لذا بعد از فوتش منبرش آتش میزنن کسی جرأت نکنه بر اون منبر بشینه. بعضی هم به تعلیقه گفتن که اون منبر باید آتش میزن، اونا روی ارادت آتش زدن، دشمنانش گفتن که باید آتش میزدن اون منبری که او بر اون تدریس میکرده. آره، یا تا یک سال مثلا اون دستار رو بر سر نمیبستن. گاهی وقتا اینطور شخصیت های هستش که چیه در بین خودشون، یا مثلا مرحوم ملا هادی سبزواری یا یک نفوذ کلامی روی شاگرداش داشته. خدمت شما عرض کنم که لذا اینه که انسان مطمئن میشه که این وضع به این صورت شکل گرفته. بله؟ الان انقرص میگم. لایقال، این لایقالی است که مرحوم آخون مطلبی رو در کفایه مطرح کرده، مرحوم آقای صدر هم پسندیده این مطلب رو. لایقال که این وضع تعینی موقوف بر یک امری است و اون امر اینه که این الفاظ یک معانی جدیده پیدا کرده باشن، و الا احتمالش داره الفاظ اصلا دقیقا قبل از اسلام هم به همین معنا بوده، فقط چیه؟ افرادش عوض شدن. مثل این که فرض کنید کلمه ماشین رو که گفتم دقت کنید بیش از 100 سال از اختراع این وسیله میگذره، اما خیلی فرق بین اون ماشین 100 سال پیش با ماشین امروز. این معناش تغییر معنای لفظ ماشین نیست، افرادش در خارج عوض شدن. اون ماشین مثلا 50 سال پیش نسبت به ماشین امروز گاری حساب میشه، اما معناش این نیستش که معنای ماشین عوض شده. یا فرض کنید هواپیما، اون اولین هواپیمایی که درست شده که عکساشو توی کتابای درسی دیدی، شباهتی به هواپیمای امروزی نداره. اما اینا تغییر در افراد، نه تغییر در معنا و مفهوم. مرحوم آخون گفته بعید نیستش که اصلا این الفاظ در اسلام هم به همون معنای عرفی خودش بوده، فقط در تغییری اسلام در چی داده؟ در مصادیق و افرادش داده، افراد جدیدی ره که شعر درست کرده، در واقع اون افراد قدیم ره دستکاریش کرده، و الا به معنای واحده. مرحوم آخون از آیاتی هم استفاده کرده که ظاهر این آیات نشون میده که کلمه صلات، کلمه زکات، کلمه صیام در بعد از آمدن اسلام و قبل از آمدن داره یک معنا بوده، فقط تغییر در افراد و مصادیق بوده. آیاتی رو که ذکر شده خدمت شما عرض کنم، مثل این آیات در قرآن داریم کتب علیکم و صیام کما کتب علی الذین من قبلکم، صیامی که بر شما واجب شده بر گذشتگان هم واجب شده بود. ظاهر این آیه اینه که صیام به یک معنا هستش، برای تغییری در افراد صیامی که واجبه پیدا شده. یا در آیه دیگر داریم که حضرت ابراهیم، خداوند به حضرت ابراهیم فرمود و اذن فی الناس بالحج، ندا بده در بین مردم به حج. و با اینکه اون حج زمان حضرت ابراهیم با حج نبی اکرم به لحاظ خصوصیات و شرایط و اجزا تغییر کرده، اما نشون میده که این تغییر مربوط به چیه؟ افراده، نه مربوط به چیه؟ معنای حجه. این آیه اشعار داره که حج به همون معناست. خدمت شما عرض کنم در آیه دیگه داریم که حضرت عیسی ابن مریم فرمودن و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، خداوند مرا توصیه کرده و وصیت کرده به صلات و زکات مادام تو حیا، به صلات و زکاتی که مادامی که چیم؟ مادام تو حیا. این سخن حضرت عیسی ابن مریم است در گهواره و اوصانی به صلات و زکات مادام تو حیا. ببینید عنوان صلات و زکات آمده، درسته که ظاهرن حضرت عیسی به زبان عربی سخن نمی گفتن، به زبان عبری سخن می گفتن. این جمله اوصانی رو به زبان عبری گفتن، منتها وقتی خداوند متعال ترجمه کرده در کتاب شریف، ترجمهش کرده به چی؟ به صلات و زکات. اون کلمه صلات و زکات نبوده، حالا تو عبری نمیدونم صلات و زکات چی میشه، اما ترجمهش خداوند که ترجمه کرده با این معنا که خداوند در ترجمه هم امینه، ترجمه کرده خداوند اون جمله حضرت عیسی رو این گونه ترجمه کرده برای پیغمبر و برای ما، اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. از این آیات میشه استفاده کرد که صلات و زکات و صیام و حج همون معنای عرفی زمان نزول رو داشته، فقط چیه؟ فقط در افرادش تغییری پیدا شده. این رو مرحوم آخون بذار که بحث حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعیه از بین میره، میگیم آقا صلات و زکات و صیام و امثال اینها در لسان متشرع همون معنی عرفی قبل از اسلامه، اگرچه افرادش درش تغییری پیدا شده. کسی نگفت حق ندارم، بحث اینه که میخوام ببینیم این صلاتی که امروز در ارتکاز مسلمین هست معنای مرکوزه در اذهان مسلمین دقیقا همون معنایی است که قبل از اسلام مرتکزه در اذهان عرف بود یا معنای جدیدیه؟
حالا خدا ما باید گزارش بدید امتهایی گذاشتن یه چیزی شدیه شما داشتن.
ببینید این زاره میگه کتب علیکم و سیام کبا کتب علی الذین من قبلکم، اشعار به این داره که سیام چیه؟ سیام یک معنای واحدی داره، فقط شکل افرادش عوض شده.
اونطور لفظی که امروز شما میشنفید یه همون معنایی که گذشته داد هم داشت.
آره.
حالا
اون موقع شاید لفظ دیگه داشته باشه. خب در عربی که صلات بوده، من تا گفتیم که خداوند وقتی زبان عبری رو ترجمه کرده در قرآن مجید از اون زبان لغت عبری به صلات تعبیر کرده، که این صلات تعبیر به صلات نشون میده که یک معنای واحدی صلات داره که هم در عصر تشریع و هم قبل از عصر تشریع به اون معنای واحد بوده. خدمت شما عرض کنم مرحوم آقای صدرم تمایل به این داره که اصلا آقا اینها معنای جدیدی پیدا نکردن، همون معنایی بوده که قبل الاسلام معنای عرفی که داشته الان هم داره. این تغییری که پیدا شده در چیه؟ در افراد، نه در معنا. مثال ماشین در ذهن شریفتون باشه. مثلا نداریم چی؟
جهاد.
نه جهاد اتفاقا که اون معنی خودشه، او باز کمتر تغییر کرده، شاید تغییر هم نکرده اصلا. اما صلات نه، صیام نه، حج نه، زکات نه. ما قبل از اسلام اصلا صلات به این شکل نداشتیم اصلا. این لایقاله، اینو خوب دقت کنید، این فرمایش قبول نکردیم. عنایت کنید اگر در ذهن شریفتون باشه چیزی که غفلت شده اینه که این الفاظ معنای جدیدی که پیدا کردن اینطور نبوده که این افراد این معنای جدید از افراد معنای قدیم نباشه. یعنی ما نمازی که مسلمونا میخونن، ما معتقدم که صلات دارای دو تا معنا بوده، یکی معنای قبل الاسلام، یکی معنایی که بعد در پیش مسلمین پیدا شده، و این عمل خارجی فرد هر دو معناست. و در زمانی خوب عنایت کنید، ما اگرم قائل به حقیقت شرعیه بشیم، قائل به اشتراکیم، نه قائل به نقل. نقل خیلی متأخرتر شکل گرفته. احتمال این که در زمان نبی اکرم نقل صورت گرفته باشه، نقل معناش اینه که معنای قبلی متروک بشه، باید متروک بشه. این نقد که قطعا صورت نگرفته، هیچ اشکالی نداره که در مورد این صلات، یعنی این افراد این صلات، خداوند از لفظی استعمال کنه به همون معنای مرکوز. اون معنای مرکوز دو فرد داره، یک فردی که اسلام اختراع کرده، یک فردی که قبل از اسلام بوده. این پس دو نکته رو باید توجه کرد. نکته اول اینه ما معتقدیم که این افراد این معنای دوم همشون بدون استثناء افراد چی هست؟ معنای اول هم هست، نه اینکه افراد معنای دوم یا افراد معنای اول نباشه. نکته دوم، ما که قائل به حقیقت شرعی هم بشیم که به وضع تعینی قبول کردیم، نقل صورت نگرفته، اشتراک لفظی بوده. یعنی هر دوتا معنا معنای رایجیه، هم معنای اول هم معنای دوم. هیچ اشکال نداره در این موارد شارع از معنای اول استفاده کنه، چون افراد معنای دوم تماما افراد معنای اول هم هستن. بله؟ چرا کفایت میکنه؟ نقل لازم نیست بشه. بس اینه که به مرحله وضع رسیده، یعنی به علقه برقرار شده یا نه. علقه وضعیه که اسم یک علقه خاصیست، اگر ایجاد بشه اولین مرحله اشتراک، بعدش مرحله چی میرسه؟ نقل میشه. گاه تا اتفاق میفته، نقل تا اتفاق نمیفته، اما در عصر تشریع قطعا نقل صورت نگرفته بوده، چون نقل یک زمان طولانی میخواد. بله گفتیم این صیام، صیام در آیه، حج در آیه معنای اولشه، که هم فردش عبارت از حج اسلامی است، هم فردش حج قبل ابراهیمی است، هم صلات اسلامی است، هم صلات عیسوی است، مسیحیته. آره چه نسازه؟ این مرحله نقل نرسیده هنوز. نه مشابهت نیست، نه لفظ صلات، لفظ صلات اگر حقیقت شرعی رو قائل شدیم، لفظ صلات در اصل تشریع دو تا معنا داره. یکی اون معنای ارتکازی قبل الاسلام، یکی هم این معنای چی؟ این عبادت خاصی که پیش مسلم تشبیه نیست. اون معنای اول گفتیم این فردشه. خداوند میگه اگر صیام بر شما مکتوبه، بر گذشتگانم بود. کدوم صیام بر هر دو امت مکتوب بود؟ صیام به معنای اول. صیام به معنای دوم مکتوب دو امت نبود. حج به معنای اول، زکات به معنای اول، صلات به معنای اول. پس این دو نکته مقفول الان شده. یکی این که افراد مخترع، افراد اون معنای اول هست. دوم این که بابا نقل صورت که نگرفته. حقیقت شرعی نهایتش اشتراک ثابت میشه، نه نقل. لذا در آیه شریفه خیلی درست هم هست، کتب علی الذین من کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ببینید من عرضم اینه که در عرف مسلمین زبان ما صلات یه مفهومی عرفی پیدا کرده. آیا صلات مسیحیت این زیر تعبیری است که میگم صلات، اون عبادت مسیحیت مصداق مفهوم عرفی صلات هست یا نیست؟ همین که روزی یک شنبه میان توی کلیسا میشینن، چون نماز مسیحیت عبارت از همین تجمع و نیایش و شعری که با هم میخونن و چیزی که میخونن. بله؟ اشکال نداره نقصد بگیره، نقل با اشتراک منافاتی نداره. یعنی در معنای دوم الان بحث من اینه که این مفهوم و عرفی، نقل مرحله دیگریه. منافات نداره، لازمش هم اشتراک نیست. نمیشه اگر بحث بشه حتما یا اشتراک یا نقل، شق سوم نداره.
یا اشتراک یا نقل دیگه، ما میتونیم اینجور قرار بشیم اینکه در زمان به نقل مثلا نقل صورت
گرفته. اشکال نداره، ما هم دنبال اثبات، ما دنبال فقط وضع، نه دنبال نقل یا اشتراک.
زمان پیامبر اصلا اشتراک هم نبود.
نقل باشه؟
نه، در زمان پیامبر اصلا نه اشتراک بوده نه نقل. الان یک دفعه نقل صورت
گرفت،
اشتراک
کم نه. این باز این شد. شما قبول کردین که در عرف مسلمین، من چون بعضی از رفاهام است که بعضیش بحثی دارن، این تمامش کنم ولی کلام تتمتون الحمدلله رب العالمین.